هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز چهارشنبه است، 12 تیر ماه سال 1398، برابر با 3 ژوئیه سال 2018. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل و گفتگو. بخش نخست مجله رو با نگاهی تحلیلی به گفته‌های صبح امروز حسن روحانی آغاز خواهیم کرد. اما پیش از آغاز تحلیل‌ها و گفتگوها، اجازه بدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام. همزمان با اعلام موضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش میزان غنی‌سازی از 4 روز دیگر، وزیر امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی همان گونه به برجام متعهد خواهد ماند که اروپا متعهد است. آقای ظریف پس از جلسه هیئت دولت ایران گفت:
ما به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همون طور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آنچه 11 تعهد اروپا به ایران برای حفظ برجام خواند به مواردی چون امکان فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به کشور اشاره کرد و گفت که اگر این استکس عملیاتی شود مقدمه‌ای برای اجرای آن 11 تعهد است. قدرت‌های اروپایی به ایران نسبت به خروج از تعهداتش در برجام هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای غربی گفت ایران از 4 روز دیگر، یعنی 16 تیر ماه، میزان غنی‌سازی‌اش را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که به گفته او نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. او همچنین درباره اقدامات آینده ایران در راکتور عراق گفت:
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه، ما بر میگردونیم به اون.
آقای روحانی همچنین گفت جمهوری اسلامی به برجام 100% عمل خواهد کرد به شرطی که طرف مقابل نیز 100% به آن عمل کند. او در همین حال سازوکار حمایت مالی اروپا از تجارت با ایران موسوم به اینستکس را توخالی و پوچ توصیف کرد. یک روز پیش از اظهارات حسن روحانی، وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران به این کشور توصیه کردند که از اقداماتی که موجب تضعیف برجام می‌شود خودداری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه در توییتی بار دیگر ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: مدت‌ها قبل از اینکه من رئیس جمهوری شوم، ایران توافق هسته‌ای 150 میلیارد دلاری به اضافه 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد با ایالات متحده را نقض می‌کرد و آنها حالا محدودیت ذخایر را نقض کردند. این خوب نیست. پایان نقل قول. توییت جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه واکنش ها به خبر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران بیش از سقف تعیین شده در برجام است. دونالد ترامپ روز دوشنبه نیز گفته بود که جمهوری اسلامی با آتش بازی می کند. معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر حرکت یک خودرو پلیس راه در حوالی ایران شهر خبر داد و گفت که در این حادثه 2 نفر از نیروهای پلیس مجروح شدند. استان سیستان و بلوچستان همواره صحنه درگیری نیروهای مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی بوده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 11 تیر اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان پاکستان یکی از فرماندهان حزب الله لبنان و گروه جیش العدل را به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرده است.
خیلی ممنونم، شاهین بشیری بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید حتما به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: میزان غنی‌سازی اورانیوم در برجام 3.67% تعیین شده و حسن روحانی میگوید از 4 روز دیگر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران از این سطح عبور خواهد کرد. اورانیوم با غلظت بیشتر به چه کار ایران میآید؟ مهران مصطفوی استاد فیزیک:
ایران اگر بخواد اورانیوم بالاتر از 3.67% رو تولید بکنه، تنها مصرفی که داره در راکتور تهران هست، اما برای حداقل 10 سال سوخت اونجا رو داره و نیازی به سوخت اونجا هم نداره.
حسن روحانی میگوید این استکس پوچ و توخالی است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید این استکس امور مالی ایران را تحت کنترل در میآورد. این استکس چگونه به ایران کمک خواهد کرد؟ فریدون خاوند استاد اقتصاد:
حتی قبل از اینکه اعلام بشه این سازوکار عملیاتی خواهد شد، بخش بزرگی از کارشناسان معتقد بودند که این سازوکار بسیار بسیار محدوده.
نزدیک به 600 روزنامه‌نگار خواهان آزادی همکاران زندانی خود شدند. سارا دماوندان روزنامه‌نگار:
طی یک سال اخیر با اعتراضات مردم قریب به 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران به طور مرتب بازداشت شدند، در مورد بازجویی قرار گرفتند.
همراه با میزگردی با حضور آقایان علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر از کانادا و دامون گلریز پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لاهه هلند پیرامون تهدیدهای ایران برای اتحادیه اروپا. در انتهای مجله شامگاهی امروز نیز صحنه رو خواهید شنید، مجله سینمایی رادیو فردا. امیدوارم تا پایان این برنامه، یعنی تا کمتر از 1 ساعت دیگه همراه ما بمونید. همزمان با صحبت‌های حسن روحانی در صبح امروز مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم، آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند که در برجام به تعهدات خود عمل کنه و از تعهدات خودش به موجب برجام نکاهه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم فرهاد سلمانیان.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از روز 16 تیر ماه، یعنی تنها 4 روز دیگر، میزان غنی‌سازی خود را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم.
آقای روحانی همچنین گفته سازوکار مالی اتحادیه اروپا یا اینستکس در شرایط فعلی به کار جمهوری اسلامی نمی آید. او از آمریکا و کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای خواسته به میز مذاکره برگردند.
توصیه ما به اروپا و به آمریکا این هست که برگردید به منطق، برگردید به میز مذاکره، برگردید به تفاهم، به احترام به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل.
در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد که ایران با خروج از توافق هسته‌ای نفعی نخواهد برد و زیر سوال بردن برجام تنها به افزایش تنش موجود در منطقه دامن خواهد زد. بوریس جانسون، یکی از نامزدهای سمت نخست وزیری بریتانیا در حزب محافظه‌کار، هم در نخستین واکنش خود گفت باید به فکر راه‌های جلوگیری از رفتار به گفته او مخرب ایران در منطقه بود. آقای جانسون یکی از تندروهای حزب محافظه‌کار و از مخالفان برجام است. ایران پیشتر اعلام کرد که ذخیره اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به بیش از 300 کیلوگرم رسانده است. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موضوع را تایید کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به زیر پا گذاشتن تعهداتش در برجام متهم کرده است. وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران توصیه کردند ایران از تضعیف برجام خودداری کند. این بیانیه واکنشی است به افزایش میزان ذخایر اورانیوم ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آنکه ایران اعلام کرد از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود عبور کرده است، خواستار خیشتنداری ایران شده بود. آقای لاوروف همچنین گفته ایران در پاسخ به تحریم‌های آمریکا از حد تعیین شده در توافق هسته‌ای برای ذخیره اورانیوم با غنای پایین‌تر فرا رفته است. او از ایران خواسته بود خیشتنداری نشان دهد و تسلیم احساسات نشود. وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتند در صورت اجرای کامل توافق هسته‌ای توسط ایران به آن متعهد خواهند ماند. سه کشور اروپایی از ایران خواستند که از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده خودداری کند و میزان آن را کاهش دهد. در واکنش به بیانیه وزیران خارجه کشورهای اروپایی طرف برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که ایران پا به پای کشورهای اروپایی به برجام پایبند خواهد بود.
ما به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همون طور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم.
مهمترین خواسته مقامهای ایرانی از کشورهای اروپایی خرید نفت ایران است. آنها همچنین خواستار فعال شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا یا اینستکس با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران هستند.
حسن روحانی صبح امروز اعلام کرد که 4 روز دیگه، یعنی زمانی که ضرب العجل ایران به اتحادیه اروپا به پایان میرسه، این کشور خلوص غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد و از 3.67% که در برجام تعیین شده فراتر خواهد رفت. اما این به چه معناست و ایران این اورانیوم رو صرف چه کاری خواهد کرد؟ ساعتی پیش با مهران مصطفوی استاد فیزیک در فرانسه گفتگو کردم و این سوال رو از او پرسیدم.
اورانیوم 3.67% غنی شده مصرفش در راکتورهای هسته‌ای است به عنوان سوخت. ایران حتی این مصرف رو هم نداره، برای که ایران تنها یک راکتور هسته‌ای داره و اون هم در بوشهر هست و سوخت اونجا هم طبق قراردادی که دارن با روس‌ها تهیه میکنن و اصولا ایران نه اورانیوم لازم رو داره و نه توان غنی‌سازی لازم رو داره برای که سوخت بوشهر رو تامین کنه. اما اگر بخواد اورانیوم بالاتر از 3.67% رو تولید بکنه، تنها مصرفی که داره در راکتور تهران هست که اورانیوم 20% در اونجا استفاده میشه، اما ایران برای حداقل 10 سال سوخت اونجا رو داره و نیازی به سوخت اونجا هم نداره و مسلما استفاده دیگه ای که از اورانیوم غنی شده میشه ولی باید بالای 85% و 90% غنی شده باشه فقط در زیر دریاهای اتمی است و یا در استفاده از بمب هسته‌ای هستش که استفاده میشه.
آقای مصطفی به اون 20% اشاره میکنید برای راکتور تهران، اورانیومی که 20% غنی سازی شده چه مصرفی داره؟
اورانیوم 20% برای راکتورهای تحقیقاتی است، برای علوم فیزیک، علوم بیولوژی، هر گونه علم دیگه‌ای که در اونجا بخوان از نوترون استفاده بکنن و ایران یک همچین راکتوری رو داره و همین راکتور قبلا با اورانیوم 90% غنی شده ازش استفاده میشد که آمریکایی‌ها اون رو عوض کردن و کردنش 20%، ولی سوخت اونجا رو ایران داره و اون راکتور الان داره کار خودش رو انجام میده.
آقای مصطفی، نکته دیگری که محل بحث هست مسئله راکتور اتمی عراق هست. بسیار مباحث زیادی مطرح بوده در سالهای اخیر درباره این راکتور. اعلام شد که حالا حفره‌های اون یا قلب اون به اصطلاح آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با سیمان پر شده. قرار بود که این راکتور دوباره بازطراحی بشه به شکلی که نتونه پلوتونیوم تولید بکنه. این که حالا آقای روحانی میگه که ما برمیگردونیم این راکتور رو به قبل از برجام، یعنی چی؟ یک. دو، این که اصلا عملی هست یا نه؟
یکی از راه‌های دیگری که برای تهیه بمب اتم هست تولید پلوتونیوم هستش. راکتورهای آب سنگین این خاصیت رو دارن که در عرض یک سال پلوتونیوم لازم رو برای تولید یک بمب به وجود میارن. اگر منظور آقای روحانی این است که دوباره همان دیزاین راکتور عراق رو میخوان راه بندازن، به مفهوم این است که ایران میخواد راکتوری داشته باشه که در اونجا پلوتونیوم تولید بشه. آیا ایران توانایی این کار رو داره؟ پاسخ بله. آیا در کوتاه مدت امکان این امر هست؟ پاسخ نه. و این کار حداقل 4 یا 5 سال طول میکشه اگر خارجی ها، یعنی خصوصا آمریکایی ها یا اسرائیلی ها یا دیگر کسان در این امر دخالت نکنن، خرابکاری نکنن و یا حتی اونجا رو مورد صدمه قرار ندن. ایران نیاز به 5 سال داره برای اینکه بتونه دوباره یک همچین راکتوری مثل راکتور عراق رو راه بندازه.
گفتگو با مهران مصطفوی رو میشنیدید، استاد فیزیک، درباره زاویه های تکنیکی صحبت های امروز صبح آقای روحانی. اما مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، پیشتر گفته بود که این استکس شبیه خودروی لوکس هست که باک بنزینش خالیه. همینطور مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته است که این استک یک سازوکاری هست که امور مالی ایران رو تحت کنترل خودش در بیاره. حسن روحانی رئیس جمهوری هم امروز صبح عنوان کرد که این استکس پوچ است و تو خالی. بشنویم صدای آقای روحانی رو.
میتونه این استکس شما یک اقدام قابل قبولی بشه تا حدی، به شرط اینکه پولی در کار باشه. شما یه سازوکاری اونجا دارید بدون پول، خود چه خاصیتی داره؟ اگر بیایید توش پول نفت ما رو بذارید، از ما نفت بخرید، ولی این استکس تو خالی به درد ما نمیخوره. این استکس الان شما به قول علما اجوفه، تو خالیه، هیچی توش نیست.
ایران مدت هاست که برای حصول این سازوکار یا همون این استکس تلاش میکرد، اما حالا میگه که کافی نیست. ساعتی پیش از فریدون خاوند استاد اقتصاد پرسیدم که چرا این استکس در حال حاضر برای ایران کافی نیست و در کجا هاست که ایران با این سازوکار مشکل داره.
حتی قبل از اینکه اعلام بشه این سازوکار عملیاتی خواهد شد، بخش بزرگی از کارشناسان هم در ایران هم در محافل اروپایی معتقد بودند که این سازوکار بسیار بسیار محدوده. و اینکه آقای روحانی گفته که این استکس سازوکاری هست بدون پول و تأکید کرده به قول ایشون که این استکس تو خالی به درد نمیخوره، از یک نظر حق با ایشون هست، چون مسئله بزرگ این هست که اگر قرار باشه که این سازوکار فعالیت بکنه، وارد مرحله عملیاتی بشه، خب پول این عملیات از کجا تامین خواهد شد؟ چون که این استکس نفت رو پوشش نمیده. در واقع ایران نمیتواند به اتحادیه اروپا نفت بفروشه و در ازای اون از اتحادیه اروپا کالا وارد بکنه. اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه، بر اساس تعهد یا به اصطلاح حرف‌شنوی که از ایالات متحده آمریکا دارند، از ایران نفت نمیخرند و به همین علت هست که معلوم نیست اگر قرار باشه این استکس به ایران اجازه بده که کالا وارد کنه از اتحادیه اروپا، خب این پول این کالاها چجوری تامین میشه؟ آقای روحانی در همین صحبت‌هاش میگه خود خب پولش رو تامین کنید به صورت خیلی تلویحی. این به اون معناست که حالا که از ما نفت نمیخرید، به ما اعتبار بدین، یه خط اعتباری بدین، خب بعدن اگر خواستین یک زمانی نفت بخرین، پول این اعتباراتون رو از محل اون نفت خریداری شده یا آتی برداشت کنین. ولی اتحادیه اروپا فقط میگه که 3 میلیون 4 میلیون به این اعتبارات اختصاص میده. خب این که پولی نیست. آقای زنگنه میگه ما به چند میلیون احتیاج نداریم، ما احتیاج داریم به چند میلیارد دلار. و حالا این مسئله مطرح میشه، کدام کشور اروپایی حاضره که این مقدار اعتبار رو در اختیار ایران قرار بده و آیا در این شرایط آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست در رابطش با آمریکا ایجاد تنش نکنه با قرار دادن این مقدار پول در اختیار ایران؟ این بزرگترین ضعفی است که در حال حاضر این سکس باش روبرو است.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدید، استاد اقتصاد از فرانسه، درباره سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران یا همون اینستکس و اینکه از چه منظر ایران معتقد است که این سازوکار پوچ و توخالی است و کافی نیست. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
من واقعا متاسفم برای آقای روحانی و ظریف. این سیاستایی که در مورد برجام دارن به کار میبرن چیزی جز نابودی برای ایران نمیذاره، یا نمیدونم واقعا هم شاید هدفشون نابودی ایران باشه، وگرنه کدوم آدم ساده لوحی میاد اینجوری حرف بزنه؟ خب شما بهونه رو دادی دست اروپا، اروپا هم از خودشه که شما این کارا رو بکنید و اونم راحت بهونه داشته باشه که از برجام خارج بشه، و شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد.
در رابطه با سخنان امروز آقای حسن روحانی، اون آقا درد مردم رو فهمیده، چه میخواد غنی‌سازی اورانیوم دستور بده، چون فهمیده سیب زمینه دیگه در خانه های مردم نیست، به خاطر سیب زمینه میخواد اورانیوم به خانه ها بفرسته. مردم دلشاد باشید، نگران نباشید، به جای سیب زمینی میخوان اونا اورانیوم به ما بدن، ما هم از اون استفاده میکنیم و به بهش می رویم. خداحافظ.
یه موضوعی که منو واقعا آزرده کرده و هیچ کسی هم جوابشو نداده اینه که این آقایون جمهوری اسلامی علت این که سرعت سانتریفیوژا رو به این شدت میبرن بالا و از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به این از 200 میرسن به این 300 به این سرعت، این علت علمیشو برای مردم ایران توضیح ندادن. این چی دلیل علمیش چیه؟ برای تجهیزات پزشکی هم که باشه، برای تولید برق هم که باشه، دیگه با از دانشمندا میدونن که با این سرعت نباید شما عجله کنی. پس این علتشو به مردم ایران توضیح بدن. اگه دلیل دیگه غیر از ترسوندن جهان داره، غیر از باج‌خواهی از کشورهای خارجی داره و این کارا، اگه دلیل دیگه‌ای داره لطفاً به ملت ایران بگن که ما برامون روشن بشه.
خطاب به جمهوری اسلامی، اگر ریگی توی پاتون نیست چرا نمیایم بریم مذاکره کنیم؟ برای اینکه میترسیم، از این میترسیم که تمام اسرارتون فاش بشه.
ملت هی میزنن تو سرکله خودشون به خاطر تحریمای ترامپ، هی میشینن آه و ناله میکنن، دیگه نمیدونن. بابا جیمی کارتر همین کارا رو یه جور دیگه کرد، مردم رو خواب کرد، مردم رو سحر کرد، آقای خمینی رو ورداش آوردش کردش بالا سرمون، حالا هم که آقای خامنه‌ای داره ریشمون رو میکنه. ولی بابا ترامپ داره چشتون رو وا میکنه، داره تکونتون میده، پاشین حقتون رو بگیرین. حقتون رو کی داره میخوره؟ ترامپ با تحریماش حق شما رو نمیخوره، بهتون پس میده. ولی چیزی که هستش اینان که دارن حق شما رو میخورن بهتون پس نمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 7:23 است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری روز 18 اردیبهشت ماه به اروپا 60 روز ضرب العجل داد تا به تعهدات خود در قالب برجام عمل کنه. یک شمارش معکوس رو ایران شروع کرد در روز 18 اردیبهشت و اعلام کرد که فروش آب سنگین و اورانیوم غنی سازی شده رو متوقف میکنه. فروش متوقف شد، ذخیره افزایش پیدا کرد. در ششم تیر گفتند که نگهداری میزان ذخایر اورانیوم بیش از حدی شده که در برجام تعیین شده. امروز هم که میرسیم کم کم در 4 روز آینده به ضرب العجل ایران، حسن روحانی گفت که تصمیم دارند غنی سازی رو، خلوصش رو افزایش بدن. میخوایم نگاهی بیاندازیم به رفتارهای ایران حداقل از روز 18 اردیبهشت ماه تا به امروز. همراه میشیم با دامون گلریز، پژوهشگر امور بین‌الملل از دانشگاه لاهه در هلند، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور سیاسی از کانادا. آقای گلریز، اجازه بدید که با شما شروع کنم. شنیدید مقدمه‌ای که گفتم برای این شمارش معکوس ایران رو؟ شما اسم اینها رو چی می‌گذارید؟ آیا تهدید اسمش، آیا دیپلماسی، آیا باجگیری هسته‌ای؟ ایران داره چه کار می‌کنه؟
درود بر شما مهمان برنامه و شنوندگان. ببینید، جمهوری اسلامی به دنبال این هست الان بیش از 2 ساله که بتونه 1.5 میلیون بشکه نفت خودش رو بفروشه و این برنامه اینستکس عملا از نگاه نظام این هست که تبدیل بشه اروپا به هم دلال، هم صندوق مالی و هم یه نوع سوپرمارکتی که بتونه جمهوری اسلامی کالاهای تحریمی آمریکا رو بتونه بخره. خب این به نتیجه به اندازه کافی نرسید از نگاه اونها، و در این راه همونجوری که شما هم اشاره کردید تا به الان 3 بار راهبرد خودش رو نظام تغییر داده. از صبر استراتژیک در 1 سال گذشته 18 اردیبهشت ماه رسید به اقدام استراتژیک. نمونهش هم موشک پراکنی ها، انفجارها در نفتکش ها در خلیج فارس و این کارها بود. به نظر میاد که در 4 روز آینده نظام راهبرد خودش رو عوض کرده و داره میره به طرف انتحار استراتژیک. یعنی واقعا وارد یک فازی میشه که این فاز نهایتش به نفع ایران نیست و من فکر میکنم به نفع جمهوری اسلامی هم نباشه. یعنی بالا بردن ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح اورانیوم غنی شده، هر دوی اینها نقض برجام هست و معناش چیزی نیست به جز تهدید به ساخت یک بمب هسته‌ای، و این برای اروپا، برای امریکا، برای تقریبا هیچ کشوری قابل قبول نخواهد بود. به خاطر اینی که در عین حال شما هم نمیتونی، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه هم به اروپا بگه شما میدونید، هم خودش برجام رو با این کار نقض بکنه. حالا من بحث راکتور عراق رو هم مطرح نکردم، برجام رو خودش نقض بکنه، در این حال از اروپا بخواد که به برجام وفادار باشه. خب در اینجا یک تناقضی هست و نتیجه تناقضهای پیشین و اشتباهات پیشین و این انتحار استراتژیک ممان راهبرد چیزی نخواهد بود به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل طبق بند 37 همین برجام که ایران و اروپا و امریکا و روسیه سال 2015 امضا کرد.
آقای گلریز، اشاره میکنید به نقض برجام. البته ایران معتقد هست که نقضی اتفاق نیفتاده، بندهایی که به شکل داوطلبانه داشته اجرا میکرده رو اونها رو متوقف کرده. اما در صحبتاتون اشاره کردید به اون چه که در 1 ماه گذشته در آبهای امارات اتفاق افتاد، در دریای عمان اتفاق افتاد. هیچ کدام از این موارد مشخصا انگشت ثابت نشده درش که در واقع ایران متهم هست در اون ها. اگر بخوایم به موضع آمریکا نگاهی بیاندازیم، آمریکا معتقد هستش که ایران در حال حاضر داره با آتش بازی میکنه. صحبتی بود که آقای ترامپ عنوان کرد روز گذشته در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و افزایش ذخایر ایران. حالا حسن روحانی امروز صبح میگه که این آمریکا هست که داره آتش افروزی میکنه در منطقه. نمونهش هم حالا اتفاقاتی که در 1 ماه گذشته در خلیج فارس افتاده. اجازه بدید که این بخش از صحبت آقای روحانی رو بشنویم.
شما که میگید بازی با آتش هست، بازی با آتش خطرناکه، چرا آتش رو روشن کردید؟ خاموش کردن این آتش دست شماست.
آقای نامور حقیقی، سوالم از شما هست که به نظر شما آیا ایران با ماجرای برجام داره با آتش بازی میکنه یا آمریکا با افزایش تسلیحات و حضور نظامیش در منطقه است که داره با آتش بازی میکنه؟
با سلام خدمت شما جناب آقای گوریز و شنوندگان محترم. ببینید، بخش رفتار ایران در واقع تابعی از رفتار پاندولی دولت آقای ترامپ. آقای ترامپ با یک تصورات که تو ذهنش بود که اگر تحریم بکنه ایران سه ماه سقوط میکنه و این رو به دولت اوباما هم انتقاد کرده بود، وارد یک بحثایی شد و یک تصوراتی داشت و این تصورات فکر کرد که این کاری که انجام میده خیلی سریع جواب میده. سیاست های آقای ترامپ همیشه سیاست های شورت ترم کوتاه مدت و هیچ دید استراتژیک نهایی پشتش نیست، یعنی برنامه‌ریزی نمی‌کنه. یعنی فیلم مثلا ببینید، شما پنتاگون الان مطرح کرده که خطر اصلی ما چین هست، ولی الان مهمترین مرکز بحرانی که میتونه آمریکا رو درگیر کنه شده خاورمیانه و ایران، و اگر دو طرف اشتباه محاسبه‌ای کنن و وارد جنگ بشن، خب این یک عروسیست، یک کارت پیروزیست برای کره شمالی که آمریکا رو تهدید به حمله هسته‌ای کرده و بمب هسته‌ای داره. متوجه میشید که این رفتارهای آقای ترامپ چقدر فاقد دید استراتژیک و تصویر استراتژیک. اما در مورد سوالی که فرمودید، ببینید مسئله کلیدی این است که آقای ترامپ در یک رفتاری که خارج از تمام عرف بین الملل بوده، سیاست خارجی آمریکا بوده و مخالف اکثر نظرات کارشناسان اطلاعاتی به خصوص جامعه اطلاعاتی آمریکا هم بوده، تصمیم گرفته بیاد بیرون. و خب بیرون اومدن ترامپ از آقای برجام و بعدم اعمال تحریم‌های فرامرزی، نه در مورد کالای آمریکایی، در مورد کشورهای دیگه که از لحاظ حقوق بین‌الملل کار خلاف قانون هست، کار خلاف قانونه، با پشتوانه توان نظامی و اقتصادی آمریکا، و یعنی با زور که کار غیرقانونی داره انجام میده و تو منطقه داره استخونهای مردم ایران خرد میکنه، مردم این رو در فشار قرار داده که یک رفتار، یک تغییر اساسی در جمهوری اسلامی ایجاد کنه و در نهایت نظام رو تغییر بده. حالا در چنین وضعیتی دو طرف خب با کارت‌های بازی میکنن که بر مبنای محاسباتشون است. جدا از این که حالا این هر کار قانونیت قانون نیست، ولی به هر حال جمهوری اسلامی هم با محدودیت‌های روبرو است، با دشواری‌های روبرو است و کارت‌های قدرتش چندان بلند نیست، بزرگ نیست که با هر هزینه‌ای با این اقدام مقابله کنه. بنابراین اقدام جمهوری اسلامی باید هوشیارانه باشه در ارتباط با اقدامات بازی با آقای ترامپ. بخشی از این اقدامات به نظر من درست انجام نشده و خب میتونه همینجور که آقای گوبریز گفت منجر به درگیر نظامی بشه بر اثر محاسبه. در مورد کاری که الان دارن صورت میدن، این بر مبنای بند 36 برجام، ایران این میتونه وقتی که طرف مقابل تعهداتش رو انجام نمیده، واقعش اینه که الان اروپایی ها، آمریکا که از برجام خالص شده، اروپایی ها هم چندان به تعهداتشون عمل نمی کنن و چون تعمل نمی کنن، ایران میتونه بخشی از اون تعهداتی رو که قبول کرده در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده انجام بده. اصلا نباید فراموش کرد این موضوع از موقعی پیش اومد که خود آمریکایی ها اجازه ندادن ایران مازاد اورانیوم غنی شده خودش رو به کشورهای دیگه که قرار بود بفروشه من کردن، چه در مورد عراق، پلوتونیوم عراق، و چه در مورد اورانیوم غنی شده. در هر دو مورد خود آمریکا مقصر بود، آمریکا میخواد ایران غنی سازی به صفر برسه، بنابراین گفت شما حق ندارید این مازاد رو بفروشید، یعنی کشورهایی که مازاد بخرن رو در لیست تحریم قرار میده، پس بنابراین خود آمریکا این جرقه این حرکت رو زده. ولی به هر حال ایران الان باعث کارت بازدارندگی پیدا کنه که یا اگر میخوادم وارد مذاکره بشه بتونه یه کارتی برای معامله داشته باشه.
آقای نامورحدی اجازه بدید که بحث رو یک مقدار بگردونیم، با آقای گلریز هم صحبت بکنیم. شما راجع به تحریم ها گفتید که حالا برها خلاف قانون هست، قانونی در این رابطه وجود نداره، آمریکا تحریم هایی رو وضع کرده و چون قدرت
بین المللی است، تحریم های فرامرزی آمریکا، تحریم های فرامرزی آمریکا با قوانین بین المللی در تناقض است. خب من جزئیات چی میگم؟
خب حتما بهش میپردازیم، اما از این بخش به اینجا رسیدید که آمریکا دنبال یک تغییر اساسی در جمهوری اسلامی ایران هست، بارها تاکید شده که به دنبال تغییر رژیم نیست. حالا سوالم از آقای گلریز همینه که آیا با سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر به ویژه در رابطه با برجام، آیا میتونه اصلا جمهوری اسلامی رو به سمت نابودی سوق بده؟
پرسش خیلی مهمیه و در این حال خیلی سختیه و من فکر میکنم که در این مقطع اگر ببینید اگر واقعا 4 روز آینده این تغییر راهبرد به انتحار استراتژیکی رو که روحانی صحبتش رو کرده انجام بدن، عملا اتحادی رو بین اروپا و امریکا و حتی همراهی استراتژیک روسیه و چین رو خواهند داشت. ببینید شما گفتید که ایران میگه که این نقض برجام نیست، میدونید بالا بردن ذخیره و افزایش سطح اورانیوم غنی شده، ولی موضوع اینه که برجام یک سند حقوقی نیست، برجام یک سند سیاسیه و یک بحث سیاسی پشتش خوابیده و این بحث سیاسی عملا در شورای امنیت میتونه مطرح بشه. شما به واکنش هایی رو که خود رادیو پخش کرده امروز در مورد واکنش اروپا، واکنش امروز دوباره فرانسه نگاه بکنید، اینا بحث های سیاسیه. به خاطر همین اگر ایران بگه که، جمهوری اسلامی بگه که طبق بند 36 کاری که ما داریم انجام میدیم، تعهداتی رو که داریم کاهش میدیم، به معنی نقض برجام نیست، عملا چون یک بحث سیاسی، از اون طرف هم اروپایی‌ها میتونن بگن به نظر ما این هست، چه بسه که توی بیانیه‌شون دیروز این رو مطرح کردن، بیانیه سه کشور اروپایی. از این جهته که حرکت به این سمت به نظر من واقعا یک کار انتحاری و یک اشتباه بزرگیه.
همون انتحار استراتژیک که اشاره کردید.
بله، تنها کار معقول این هست که پای میز مذاکره بنشینند، به جای اینه که دوباره یک سال وقت بکشند و تحریم ها رو بیشتر بکنند و اجازه بدن که طبق بند 37 اروپا اون وقت بتونه یک باره 6 قطعنامه تحریم هایی که به اون 6 قطعنامه برمیگرده، قطعنامه سازمان ملل رو برگردونه به صورت سنپ بک یا فنری، قبل از این اتفاق بیفته بشینن و صحبت بکنن. ببینید بار پیش وضعیت برنامه هسته‌ای ایران خیلی خیلی جلوتر بود برای اینه که بتونن به توافق برسن و نتیجه اون هم گفتگو شد. الان وضعیت در اون حد حتی نیستش و اگر حتی به اون حد هم، یعنی قبل از برجام بخوام برسن، آخر سر راه حلش گفتگوه، مگر اینه که جمهوری اسلامی بخواد حرکت بکنه به سمت ساختن یک بمب هسته‌ای. بعد دیگه اون وقت معادله کاملا فرق میکنه.
آقای گلریز به گفتگو اشاره میکنید، ایران گفته که به اندازه کافی گفتگو کرده، آیت الله خامنه ای میگه که مذاکره سم هست، به ویژه با دولت دونالد ترامپ که سم مضاعف هست. شما از اتلاف وقت میگید و اینکه به جای اینکه بخوان یک سال دیگه وقت رو تلف بکنن، باید حالا به سمت میز مذاکره برن. شما دارید راجع به وظایف ایران صحبت میکنید. ایران خیلی روشن میگه که من یک توافقی رو امضا کردم و اروپا متعهد هست، باید این تعهدات خودش رو اجرایی بکنه. امروز گفته است که این سکس رو شما راه انداختید، این مقدمه 11 تعهد دیگری که شما باید انجام بدید. یعنی در واقع ایران هم داره بازی رو میبره به زمین اتحادیه اروپا. آقای نامور حقیقی، شما فکر میکنید که اتحادیه اروپا چه نقشی میتونه بازی بکنه در این حالا آتش بازی که ایران و آمریکا دارند هم رو متهم میکنند؟ این وسط اتحادیه اروپا چه نقشی میتونه داشته باشه اگر که یک نقش تاریخی بخواد بازی کنه؟
بله، ببینید چند تا نکته رو باید توجه کنید آقای گوریز، به نظر من باید دقت کنید. اولا حجمی رو که الان ایران داره شروع کرده حجم خطرناکی نیست، یعنی در یقینی سازی 3.5% علاوه بر کارشناسان اطلاعاتی آمریکا در این حدی که الان ایران اضافه کرده خطرناک نیست، جز اینکه ایران همینجوری که شما گفت بره بخواد به سمت بمب، که خب اون مرحله خطرناک خواهد، ولی در این حد الان مرحله خطرناکی نیست. خود اروپایی هم گفتن که ما نمیخوایم سیستم برگردوندن ماشه رو انجام بدیم و تحریم ها رو فوری برگردونیم. این یه نکته. نکته بنابراین بازی ایران بازی کاملا سعی میکنه گام به گام برداره. نکته دوم این هست که این بحرانی که به وجود اومده بحران نیست که به هر حال بواسطه آقای ترامپ کلیدش زده شده. و خب حالا آقای ترامپ دو حالت داره. آقای ترامپ میخواد واقعا موضوع رو حل کنه و از لحاظ سیاسی پیروزی برای خودش ایجاد کنه. زبانی که به کار میگیره و روشی که به کار میگیره راهش نیست. باید راه و روش دیگری اتخاذ کنه. ببینید شما نخست وزیر ژاپن فرستادن ایران، 4 روز قبلش اومدن پتروشی میرن گوشن تحریم. خب شما از همون اول میگی که من با زبان زور و تهدید بخوام باید مذاکره کنم، خب کار نمی کنه. بنابراین این نکته اول. ایران هم فرصت ژاپن رو از دست داد، ایران فرصت نخست وزیر ژاپن از دست داد آقای خامنه‌ای گفت آقای ترامپ شایسته گرفتن هیچ پیام نیست، که حتی از دینی اگه بخوایم نگاه کنیم همه انسان‌ها شایسته گرفتن پیامن. فرعون هم به موسی میگن برو به فرعون پیام بده. پس بنابراین ایران فرصت ژاپن را از دست داد، میتونه خیلی بهتر با کارت ژاپن بازی کنه و فضای بهتر ایجاد کنه. سوم این که شما این دوتایی که به هر کنار آقای ترامپ ایستادن، آقای پومپئو و آقای بولتون، کسانی هستند که قبلا خواستار بمباران ایران شدن. به خصوص آقای بولتون هیچ چیزی کمتر از تحریر نظام نداشته. شما نمیتونید یه آدمی که همچین وضعیتی داره، همچین چیز داره، اینا دائم این ایده هاشون و فکرهاشون رو به دولت آقای ترامپ و آقای ترامپ، چون خود آقای ترامپ که نمیتونه همه موضوعات کارشناسی رو بررسی کنه، بنابراین این خطر وجود داره که به هر حال این افراد میتونن کارشکنی کنن. همینجور که آقای بولتون در سال 82 معامله بزرگی که میان ایران و آمریکا داشت اتفاق میافتاد، آقای پاول قبول کرده بود و یک چانه‌زنی بزرگ بود، یک معامله بزرگ بود، آقای بولتون اون معامله رو زد به هم و امکان مصالحه بزرگ بین آمریکا از دست داد.
خیلی ممنون آقای نامبر حقیقی، عذر میخوام، ما خیلی وقتمون محدود هست. بفرمایید، خیلی کوتاه لطفا.
اروپا مسئله برجام، حفظ برجام و مسئله سور ثبات در خاورمیانه فقط مسئله اقتصادی نیست، مسئله امنیتی است، میتونه موضوع مهاجرت جدیدی ایجاد کنه. بنابراین به نظر من اگر اروپا فعالتر برخورد کنه و هم دولت آقای ترامپ رو چانه بزنه هم در مورد ایران، موقعیت کنونی میتونه دو طرف رو به یک توافق برسه. دولت ترامپ هم باید یک آفر بذاره روی میز که ایران بگه خیلی خوب، من عقیقا نیسازیم کم کردم یا برو به هستیم افرشتم میارد. مثلا فرض کنید تحریم های نفتی 1994 تحریم های سرمایه‌گذاری آمریکایی در ایران رو بتونه بذاره روی میز، خب اون موقع ایران یک چیز جدید داره، بر مبنای اون چیز جدید میتونه یک مذاکره جدید انجام بده.
خیلی ممنون.
مبنای مزایای قبل این کار انجام نمیده.
متشکرم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور سیاسی از کانادا و دامون گلریز، پژوهشگر امور بین‌الملل از لاهه هلند همراه ما بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما همه این بحث‌ها و حدیث‌هایی که شنیدید رو شاید بشه به این مسئله ربط داد که ایران در تلاش تا بتونه نفت خودش رو بفروشه و از طریق فروش نفت درآمدهای ارزی داشته باشه. نیویورک تایمز یک گزارشی منتشر کرد روز سه‌شنبه و جزئیات تازه‌ای منتشر کرد از اینکه ایران به چه طریق به شکل غیرقانونی داره نفت خودش رو می‌فروشه. همکارم کامبیز غفوری اینجاست با جزئیات بیشتر.
ممنونم سمیرا. اصل ماجرا اینجاست که بعد از تمدید نشدن معافیت‌های نفتی برای 8 کشور عمده وارد کننده نفت ایران که از 12 اردیبهشت شروع شد، دیگه که تقریبا کشوری رسماً از ایران نفت نخرید، آشکار نفت نخرید، حتی از زمان اعلامش در 2 اردیبهشت هم دیگه کشورها خرید نفتشون رو متوقف کردن به نوعی. اما گزارش های جسته و گریخته می اومد که بله ایران نفت می فروشه. میزان فروش نفت بالای 2 میلیون بشکه پیش از اینکه آمریکا از برجام خارج بشه و تحریم ها رو برگردونه ناگهان سقوط کرد. الان صحبت چیزیست هول و هوش 400 هزار بشکه در روز و خب بسیار کم هست. با این حال رسانه ها بعضی هاشون الان راه هایی رو اعلام می کنن که ایران از اون راه ها نفت می فروشه، مانند اینکه نفتکش به نفتکش ها رهگیرشون رو خاموش می کنن، میرن وسط دریا، نفتکش های دیگری میان از اونها نفت رو می گیرن و به هر حال با این تبادل سعی می کنن که اون ترک رو و اون اثری که از خودشون به جا می گذارن رو به نوعی پاک بکنن.
پاک بکنن. انگار تانکر به تانکر بکنن.
دقیقاً همینطوره. اما مقام های جمهوری اسلامی سعی میکنن که اصلا در این مورد اظهار نظر نکنن، با اینکه آقای روحانی قبلا گفته ما 6-7 راه فقط یک راهش رو آمریکا میدونه. با آقای بیژن زنگنه اخیرا در حاشیه نشست اوپک بلومبرگ یک مصاحبه ای کرده، اکثر سوال هایی رو که مجری میکرده معمولا آقای زنگنه به این صورت جواب میداده:
I cannot open and disclose the way and manner that we are doing during the sanction period.
بله، آقای زنگنه اکثرا میگه که من نمیتونم
پاسخ بدم
نمیتونم فاش بکنم این اطلاعات رو و میگه تقصیر آمریکاست. این میگه حق فروشنده و خریداره که بدونن که ما چقدر نفت میفروشیم، اما در شرایط عادی در شرایط تحریمی این حقش نیست. اما تفاوت که الان داره با زمان تحریم های آقای اوباما، اولا اون زمان کمی معافیت بود و ثانیا مسئله اینه که الان این شرکت های خصوصی ترکر یا اونهایی که میان و رهگیری میکنن هم تعدادشون زیاد شده، تکنولوژی مقداری پیشرفت کرده. من درباره جزئیات این مسئله ساعتی پیش با آقای نصیر شیرخانی صحبت کردم، کارشناس بازارهای بین المللی نفت و گاز که امروز در حاشیه اجلاس اوپک در وین هم بود. ابتدا ازش پرسیدم در مورد میزان کارآمد بودن این روش ها برای فروش نفت. صدای آقای نصیر شیرخانی رو گوش بکنیم.
ایران نتونسته اونطوری که باید و شاید از این تحریما فرار کنه. گزارش هایی هستش که واقعا صادرات نفت ایران زیر 400 هزار بشکه رسیده و این نشانگر اونه که تحریما خیلی موفق بوده، مؤثر بوده و ایران علارغم تلاش های فراوانی که کرده ایده که نفتشو بفروشه ناکام مونده در این مسیر.
این 400 هزار بشکه در روز آمارش آیا تخمینی است؟ بخاطر آقای زنگنه گفته من نمیگم میزان تولید و میزان فروش رو، بخاطر اینکه آمریکایی‌ها فشار رو بیشتر میکنن، بنابراین ما آمار رسمی نداریم. آیا این تخمینی است این 400 هزار بشکه و اگر بله مشتری های نفت ایران معلوم هستن؟
ببین این همش تخمینیه، یه مقداری هم حدسه، چون واقعا کسی آمار دقیقی نداره از این موضوع. ولی به هر حال اون طوری که این ردگیری ها و این رصد کشتی هایی که از ایران میرن تا حد زیادی هم درست هسته، چون اگه واقعا ترافیک زیادی بود از بندرهای ایران، این کشتی ها که تناورهای بسیار کوچکی نیستن که کسی نبینه، اینا کشتی های قورپیکری هستن که وجودشون بر همه آشکاره، حتما رفت آمد کم شده، ترافیک کم شده و افت ترافیک کشتی ایرانی به طرف بندرهای ایران و از بندرهای ایران نشون میده که تحریم ها مؤثر بوده و ایران هم حتما شیوه هایی رو اتخاذ کرده که واقعا این تحریم ها رو دور بذاره. یک مقداری از نفت ایران هم ممکنه به کشورهای همجوار قاچاق بشه، مثل افغانستان، حتی ترکیه هم میتونه بشه، شاید مثلا به طرف های آسیای میانه هم بره، ولی خب آمار دقیق از اینا نیستش. ولی به هر حال ایران نمیتونه حجم زیادی رو از نفت مثلا به افغانستان بفروشه، چون لوله ای در بین نیستش و به خاطر اینکه این دو تا کشور راه آبی ندارن، حمل نفت از طریق کامیونا زیاد نمیتونه باشه و این در مورد حمل نفت به ترکیه و کشورهای آسیا میانه هم صادره.
آمریکا گفته تلاش میکنه که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. آیا اگر این اتفاق بیفته، به فرض اینکه بیفته و به سمت صفر متمایل بشه، آیا اثری بر قیمت جهانی نفت در بازار خواهد گذاشت؟
نه، تأثیر چنان زیادی نخواهد داشت، چون اگه ما حساب کنیم که صادرات ایران الان 400 هزار بشکه شده، این 400 هزار بشکه هم به صفر برسه، تأثیر چندانی نخواهد داشت. همونطوری که ما میدونیم کشورهای تولید کننده اوپک حدود 3 میلیون بشکه نفت رو در روز ذخیره دارن، یعنی بتونن این 3 میلیون بشکه رو به تولید خودشون اضافه بکنن و این باعث خواهد شد که نه فقط کمبود صادرات ایران رفع میشه، بلکه باز مازاد زیادی در بازار خواهد بود و این میرسونه که آینده دورنمای قیمت‌های نفت بسیار منفی هستش و با توجه به افزایش تولید شدید آمریکا که الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت هستش، بعد هم از عربستان و هم از روسیه بزرگتره، ما میبینیم که انقلابی که در صنعت نفت آمریکا به وجود اومده و شرکت‌های نفتی تونستن تولیدشون رو به شدت بالا ببرن، این روند ادامه خواهد داشت و واقعاً اوپک به عنوان ابزاری مؤثر برای نگه داشتن قیمت نفت دیگه عمرش به پایان رسیده.
در مورد اوپک، ایران یکی از اعضای مؤسس اوپکه و خب تا الان هم بالاخره تصمیمهاش در کنار سایر اعضا مؤثر بوده تا حدی. آیا این کم فروختن نفت تحت شرایط تحریمی میتونه موضع ایران رو در اوپک نسبت به سایر کشورها به قدری تضعیف بکنه که حرفشون قد تاثیرگذار نباشه بر اوپک؟
آره، متاسفانه اینطوری هستش، یعنی نقش ایران بسیار کم رنگ تر شده و فقط کشورهای اوپک نیستن که باید اون ایران خودشونو باشون مقایسه بکنه، روسیه هم هستش. نقش ایران در دو مورد کم رنگ شده، یکی اینکه الان عراق به عنوان دومین تولید کننده اوپک هستش، قبلا قبلاً ایران بودش، الان عراق جایگزین ایران شده و ایران بعیده که هرگز به پای عراق برسه. و یکم این که الان یک وصلتی، یک پیوندی دیپلماتیک و استراتژیکی شدیدی بین مسکو و ریاض پیش اومده که این دو کشور رو خیلی خیلی به هم نزدیک کرده.
گفتگوی همکارم کامیز غفوری رو میشنیدید با نصیر شیرخانی، کارشناس بازارهای بین المللی نفت و گاز، درباره خبر روز سه‌شنبه نیویورک تایمز مبنی بر اینکه ایران چگونه از طرق غیر قانونی نفت خودش رو داره میفروشه. کامیز همراه من بود در استودیو، توضیحاتی هم در این رابطه ارائه کرد. اما کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. ممنونم که در این مجله من رو همراهی کردید. مجله چهارشنبه 12 تیر ماه پرداختیم به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رابطه با تصمیم ایران برای عملی کردن گام دوم خودش که عبارتند از افزایش درجه خلوص غنی‌سازی اورانیوم. اما پیش از این که من از حضورتون خداحافظی بکنم، مجله صحنه رو بشنوید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره وضعیت اکران تابستانی سینماهای جهان را در گفتگو با یک منتقد و نویسنده سینمایی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اکران تابستان سال 2019 به میانه رسیده است و مطابق پیشبینی‌ها، فاتح مطلق گیشه‌ها ابرقهرمانی‌های برآمده از دنیای کتاب‌های مصور است. پرفروش‌ترین فیلم قسمت چهارم سری فیلم‌های انتقام‌جویان با نام آخر بازی است که به فروشی در حدود 2,700,000,000 دلار در سراسر دنیا رسیده است. دومین فیلم پرفروش هم ابرقهرمانی دیگر کمپانی مارول با نام کاپیتان مارول است که بری لارسون با ایفای نقش یک ابرقهرمان زن پیشگام در ورود این گونه فیلم ها به دنیای زنان محسوب می شود. موفقیت این فیلم ها در اکران تابستانی تکرار اتفاق چند سال اخیر در صدرنشینی کامل فیلم های برآمده از دنیای داستان های مصور است. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، درباره این فیلم ها و ارزش های کیفی آنها چنین میگوید:
من فکر میکنم در کلیت ماجرا هم از سال گذشته میتونم مثال براتون بیارم، هم از همین سالی که هستیم توش، وضعیت کلی اکران به یه حالت اشباع داره میرسه، یه حالت اشباع شدگی از یه تمهای تکرار شونده در تقریبا همه فیلمایی که وجود داره، که پر رنگ ترین این تمها یکی تمهایی است که توجه به اقلیت ها و رنگین پوستا هست و یه تم دیگه هم مربوط به خانم ها و زن ها است و جنبه های فمینیستی توی فیلم ها، و اینا انقدر دیگه داره تکرار میشه و انقدر قابل پیش بینی شده به قول معروف که من فکر میکنم فقط با تکیه بر بازاریابی های بسیار گسترده این فیلم ها دارن درآمد تولید میکنن. کمبود ایده های جدید و فضاهای جدید تو فیلم‌های بلاکباستر خیلی حس میشه. الان تقریبا 2 ساله که اینطوریه و انگار یک فرمول ثابتی هست که فقط داره از رونا میسازن و یه تمها و یه پیام‌های مشخصی رو هی همش دارن منتقل میکنن و این اشتباه شدگی به نظر من خیلی میتونه سم باشه واسه اکران‌های بزرگ.
پیش از آغاز اکران انتقام جویان 4، گروهی از ناظران تحولات سینمایی از آن به عنوان رقیب اصلی فیلم آواتار در شکستن رکورد پرفروشترین فیلم تاریخ سینما یاد می‌کردند. افتتاحیه رکوردشکن انتقامجویان هم احتمال وقوع این اتفاق را بیشتر کرد، اما با وجود اکران طولانی مدت و تبلیغات فراوان، انتقامجویان 4 تا کنون نتوانسته به مجموعه فروش آواتار برسد. هومن داوودی دلایل این اتفاق را در ارزش‌های سینمایی متفاوت دو فیلم انتقامجویان و آواتار می‌داند.
مورد آواتار یه مورد خیلی ویژه‌ای بود، به خاطر اینکه یه قصه‌ای بود که جهان شمول بود، بدون زمان بود، بدون مکان بود و یه قصه بود که همه میتونستن باش ارتباط برقرار کنن، به خاطر اینکه شما نیازی نبود که یک تجربه زیستی خاصی رو همراه خودتون بیارین توی سالن سینما و هر کسی به هر شکلی با هر عقیده‌ای، مرامی، با هر چیزی میتونست با قصه فیلم ارتباط برقرار کنه، چون خیلی قصهشو خوب تعریف میکرد، قصه جالبی بود، فضای فیلم یه فضای نوعی بود و خب اون موقع آیمکس تازه اومده بود توی بورس و خیلی چیز تازه‌ای بود و خب همه استقبال کردن، همه چیز فیلم به قول معروف با هم کلیک میشد. ولی خب قصه انتقامجویان خیلی به نظر من فرق میکنه، به خاطر اینکه مربوط به یک نسل خاصی با یک تجربه زیستی خاص و یک پیش زمینه فرهنگی خاصه و به خاطر همین بیشتر میتونم بگم هواداران کمیک بوک های مارول هستن که تماشاگر و مشتری این فیلم ها و حالا البته فیلم های دیگه مارول هستن، به خاطر اینکه معمولا بهترین قسمت های این فیلم ها مال اوناییه که قبلا قسمت های دیگه این فیلم ها رو دیدن، فیلم های مرتبط رو تماشا کردن یا کمیک بوک ها رو خوندن و میتونن اون ارجاها رو بگیرن. بهترین قسمت ها خب ارجاهایی هست که این فیلم ها به هم میدن و این ارجاها رو متوجه میشن و خب اون موقع است که برای اونا اون پول بلیط ارزش داره، وقتی که میدن و پول بلیط رو میخرن. ولی خب برای تماشاگر سراسر دنیا اینطوری نیست، چون خب هر کسی یه بک‌گراند فرهنگی خاص خودشو داره و هر کسی امکان داره که بعضی از این فیلم‌ها رو میس کرده باشه و به خاطر همین من فکر نمی‌کردم اصلا اون اولام که بتونه بگیره رکورد آواتار رو و این فکر می‌کنم آفت این فیلم‌های بزرگه که الان به صورت سریال در اومدن، نه یه فیلم مستقل. یعنی این فیلم‌ها هویت سینمایی مستقلی از خودشون بروز نمیدن و چون به هم وصل هستن ممکنه بعضی تماشاگرها حس بکنن که خب من الان نباید بلیط بخرم برای این فیلم، چون خب چند تا قسمتشو ممکنه میس کرده باشم و حالا نمیتونم ارتباط کامل برقرار کنم با این فیلم. ولی خب قصه فیلم‌های مثل آواتار یا تایتانیک خیلی فرق می‌کنه، اینا فیلم‌های مستقلی بودن، از اول تا آخر هویت سینمایی خودشون می‌ساختن توی فیلم. ولی این فیلم‌های کمیک بوکی از خارج از فیلم هویتشون ساخته میشه، نه درون خود فیلم.
در سال‌های اخیر در کنار موفقیت دائمی اکشن‌های ابرقهرمانی، روند آرام اما متداومی هم در موفقیت فیلم‌های ترسناک کمخرج روی داد. فیلم‌هایی که با بودجه‌های محدود توانستند به فروش‌های بسیار بالایی برسند. تازه‌ترین نمونه این فیلم‌ها فیلمی است که از این هفته بر پرده سینماها رفت. این فیلم با نام آنابل به خانه می‌آید با فروشی در حدود 30 میلیون دلار دومین فیلم پرفروش هفته شد.
My dad says that everything in there is either haunted, cursed, or used in some ritualistic practice.
What's that?
The burying man. They put coins all over the eyes of the dead so he could take their souls.
What about the doll that's in there?
Annabelle. She's in a case for a reason.
هومن داوودی درباره موفقیت سالهای اخیر فیلم‌های ترسناک چنین تحلیلی دارد.
ژانر ترسناک یه ژانریه که چون خیلی تکیه بر میزانسنه و خیلی تکیه بر ایده هست، یعنی میتونم بگم که سینمای خالصه به نظر من و تمام این فیلم‌هایی هم که در سالهای اخیر اومدن در ژانر ترسناک و موفق بودن و همونطوری که گفتین خیلی پولساز بودن به نسبت اون بودجهشون، هم در میزانسن و هم در روایت و هم در ایده پردازی بسیار نوآورانه بودن و این انگار تنها راهی است که به قول معروف میشه رفت با جنگ با این غول عظیم صنعتی کمیک بوک های مارول و راستش به نظر من اتفاق فرخنده‌ایه، چون فیلمسازا رو مجبور میکنه که ابتکار به خرج بدن و برن سراغ ایده های تازه، به خاطر اینکه وقتی یک قصه یک ایده بارها تکرار میشه خیلی سخته واسه تماشاگرها که پول بدن و بیان بلیط بخرن و اون فیلم رو توی سینما تماشا کنن و این اجبار و این محدودیت اینجا فعلا اتفاقای خوبیه، چون چند تا فیلم بسیار خوبه توی ژانر ترسناک این چند سال اومده، مثل فیلم موروسی، مثل فیلم ایت فالوز، و من خوشبین هستم که این ادامه پیدا کنه و اصلا یک سری فیلمسازهایی با این فیلم های ترسناک شروع میکنن کارشون رو، چون انگار تنها جاییه که میتونن پیشرفت بکنن. و اینم خیلی پارامتر مهمیه که فیلم های ترسناک همیشه مشتری ثابت خودشون رو دارن.
هفته گذشته چهارمین فیلم از مجموعه داستان اسباب بازی 58 میلیون دلار دیگر در آمریکای شمالی فروش کرد تا فروش داخلیش را به رقم 237 میلیون دلار برساند. این فیلم که دومین هفته پرفروش را پشت سر گذاشته تا همین حالا چهارمین فیلم پرفروش سال در آمریکا بوده است. بررسی آمار فروش فیلم‌ها در سال 2019 نشان می‌دهد که با عملکرد تا حدودی ضعیف برخی فیلم‌ها چون گودزیلا، سلطان هیولاها، مردان سیاه‌پوش بین‌المللی و زندگی مخفی حیوانات خانگی دو، سود فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی کاهشی تقریباً 10% نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این افت در بازار بین‌المللی هم در حدود 5% بوده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.